حديث تنجمی باب حضور الخمس تقریبا بحث دلالت مفهوم حدیث روشن شد. ابا بصیر با حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکند قال سمعت یقول من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله یا لم یعذره الله اشتری ما لا یحل له. اجمالا از کردیم که من اشترا شیئا من الخمس رو احتمال درش هست. یکی من اشترا شیئا که مقصود این باشه که از کنم خمس ثمن هست مسمن هست، یعنی خمس را بخرد. سلام علیکم و رحمت الله. دو من اشترا شیئا من الخمس با خمس چیزی را بخرد که خمس مسمن باشه. هر دو احتمال هست. اشترا مالا یحل الله شاید قرینه بر این بشه که مقصود همون اولی است که خمس را بخرد، چون و الا باید یه جور دیگه تعلیم میشد. نمیگم توجیه پذیر نیست، چون ظاهرش اینه که من اشترا شیئا من الخمس، اگر کسی خمس را بخرد چیزی رو خریده است که برای او خریدنش حلال نبود یا تصرف درش حلال نبود. درست؟ یعنی چرا خمس رو نباید بخره؟ چون که چیزی هم خریده که تصرف درش جایز نیست، معامله با اون جایز نیست. ولی اگر اگر چیزی را بخرد با خمس، یعنی که خمس ثمن معامله بشه، یعنی یه مال که خمس تعلق گرفته پیش او هست، با او چیزی را میخرد. من اشتری شیئا من الخمس، من اشتری شیئا من الخمس. نه، اگه این باشه این تعلیق خیلی جون اشترا مال هلله میشه درستش کرده که آدم بگه اشترا مال هلله یعنی اون چیزی را که خریده است، چون با مال مخمس خریده نمیتونه درش تصرف کنه. این خیلی معنای باطلی نیست، ولی دور از ذهن به نظر میاد که جون دیگه خوب بود تعلیق بشه. من اشترا شیئا من الخمس، اگه بخواد بگه چرا خدا این تالو را معذور نمیدارد، بعد بگید به خاطر اینکه با مالی معامله کرده است، چیزی را ثمن قرار داده است که ملک او نبوده. این درسته، نه اینکه چون چیزی را خریده است که برای او حلال نبوده. چرا حلال نبوده؟ خریدن این شی که حرام نبوده، ثمنش را از خمس قرار دادن درست نبوده. بزن این رو باید ظهور اولیش در همون من اشترا شیئا من الخمس درش برات کنه، من اشترا شیئا که هو الخمس، یا بعضیش خمسه، چیزی را بخرد که خمسه است، اشترا مالای هلاله. لذا ما هم برمیگرده به همون خمس. من اشترا بعضی از خمس را بخرد، چه خمس را بخرد چه بعضی از خمس را، فرق نمیکنه. من اشترا مثل اینکه فرض کنید یه خونه که یه دانگش مثلا خمسه، این پنج دانگونی بهشون میخره، خب این دانگشونه همون دانگی که میخره بازم خمسه دیگه. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له، این ما میخور به همون خمس دیگه، چیزی را خریده است که برای او حلال نبوده. حالا یا تصرف در او حلال نبوده یا اشترا او و معامله با او حلال نبوده، هر کدام باشه دلالتش کافی برای من. اشترا شراحاً ممکن بگید ما غیر دونه، ما آخر ما موصول هست، چیزی که به شرا معنیش میکنه، چیزی را که اشترا، چیزی را که برای او حلال نبوده، ظاهرش اینه که متعلق شراه، یعنی اون چیزی که خریده است اشترا شراه. هم نمیدونم چجوری میشه ما را این بیده معنا کرده. اد نداشت اگه گفته میشه اشترا شراه هم رای حلاله ها، خریده است خریدنی که برش حلال نبوده، اما اینجا دارن متعلق شرا رو میخواد بفهمد، چیزی را خریده است که برای اون حلال نبوده. یه نکته را اینجا هست، پس بنابراین اون معنایی که بیشتر میشه در این حدیث حساب باز کرد اینه، بگیم ظهور در او داره. کسی چیزی را بخرد که اون خود اون شی خمسه است، خدا امثال او رو معذور نمیداره، چون چیزی را خریده است که بر او حلال نبوده دیگه، حالا یا شرایش حلال نبوده یا تصرفش، چون خمس را خریده است. لذا این تعدیدم با این بیشتر سازگاره. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، اگر کسی چیزی را بخرد از خمس، این چند جور متصوره. یکی این که یا لااقل دو جور، یکی این که خود خمس رو بخره، مثل این که فرض کنیم وکیل امام علیه السلام که خمس رو عقص میکنه، اونی که دیگه عقص میکنه خمس دیگه، بره همون رو بخره از اون، نه میفهمید بخره، نه به معنی این که او ولایت داره ها، این مالی رو که اون خمسه بره بخره، اون میفروشه اینم میخره، مثل بعضی از وکلا که تصرف در اموال حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه کردن، خود مال خمس رو میخره. این یه احتمال، این معمولا استثناء اتفاق میفته. خرید خمس معمولا اینجوری بوده که مالی رو که درش خمس بوده میرفته کلش رو میخرید، خمس هم خریده میشده دیگه، نه میفهمید، یعنی این مالی که متعلق خمسه همش رو که خریدی خمس هم خریدی، وقت اون خمسش جایز نیست دیگه. و الا اونی که سلام علیکم، اون چهار پنجمی که ملک خود شخص است که ابن نداره خریدنه. پس که انه اون روایت اینجوری میشه، من اشترا شیئا من الخمس، اگر کسی خمس را بخرد، که خریدن خمس هم غالبا به این صورته که مالی که بهش خمس تعلق گرفته میخره قبل از ادای خمسش، کل مال رو میخریدن، اشترا مالا یحل له، چیزی رو خریده که برای او حلال نیست، شرایش یا تصرف داره.
مجلس
در اسلام چیز کردیم، تصویر
کردیم، چرا مجلس در اسلام
بله خمس هم خریده دیگه،
خمس
هم خریده دیگه، در واقع این طور نیست که کل رو میخره خمس رو نخریده، واقعا خمس رو هم خریده. نه مجاز لازم نیست باشه، کسی که مال که درش خمسه میخره خمس هم حقیقتا خریده، نه مجازن، متضمن به کل خریده، اسناد خمس او مجاز نیست.
که کلش رو بخرم مال بعد
یه بار
خمس در بعد استعمال شده.
نه من عرضم اینه، یه بار تبعیض بردار نیست، معامله همینطور، ولی چون معامله قابل انحلاله به اجزا نسبت داده میشه، نه بفهمید، یه بار یه فعلی است که اون فعل قابل اسناد به جزء نیست، اگر به جزء اسناد داده بشه باید مجازن اسناد داده بشه، یه وقت فعلی است که نه به کلم اسناد داده میشه، به جزء هم اسناد داده میشه، اسنادش به جزء مجازی نیست، چون انحلالیه به دیگه، واقعا اینم خریده، مجازن نمیشه بگی خمسو خریده.
مثلا من بگم من یه فرمون دوچرخه خریدم،
من همه رفتم ارزم هم اینه، چون معمولا انحلالی نیست، انحلالی نیست دیگه، بی واقعا انحلال پیدا میکنه به اجزای کل، اونجایی که انحلالی نیست درسته حرف هم اینه، ولی اونجایی که انحلالی است اسناد به اجزا اسناد حقیقی است. من رفت حالا نزدیم واقعا دونه گندمم خریدم،
یک کیلو گندم خریدم،
چون به انحلالی نسبت نه 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 میگم یک کیلو گندم، من یک کیلو گندم خریدم، اشکال داره؟
من یک کیلو،
نه نه، این یک کیلو اگه عنوان خاص داشت گفتم من اینو خریدم به عنوان خاص، اشکال داره؟ اگر بی انحلالی باشه، آها من دو تا گوسفند با هم خریدم، مثلا دو اینا میگم این گوسفندو من خریدم، اشکال داره؟
مثلا اگه من یک گوسفند خریدم،
نه نه من گوسفند نه یک گوسفندا، ندلون درست نکنید که بیشتر از اون خریدم، اسناد به این در اونجایی که انحلالی است، اونجایی که انحلالی نیست قبول دارم، مثل اینکه آدم یک کل مرکبو میخره که بی به اجزا انحلالی نیست، در کل همینطوره، انسان وقتی فرض کنید یه خونه میخره به این منحل نمیشه به اجزاء خانه، ممکنه به نحوه اشاع منحل بشه،
مثلا یه خونه بهش خمس خورده
به نحوه اشاع است، به نحوه اشاع انحلالیه، لذا اگر فرض کنید 4 پنجمش صحیح بود اون یه پنجم باطله، این 4 پنجم چرا باطل بشه؟
میتونه بگه من خمس
رو
خریدم،
میتونه بگه من خمس رو هم خریدم دیگه، میتونه بگه من خمس این خونه رو من خم مالی که متعلق خمس است سهم امامو خریدم، غلطه؟
خمسه که
کلشه
که،
نه ببینید
خمسه کلش،
نه عرض کردم ببینید، اگر کس چون در جایی که بی انحلالی نیست فرمایش شما رو قبول دارم، مثل اینکه همطور که میگی دارم رفیع ماشین خرید، نمیگه من چرخ ماشین خریدم، چون چرخ ماشین الا اسناد مجازی، چون بی به کل تعلق گرفته انحلالی هم نیست، ولی اونجایی که بی نسبت به اجزا انحلالی هم نسبتش به کل درست، اصلا کل اعتباری اونجا هم نسبتش به اجزا حقیقیه، کسی که بی به صورت بی انحلالی میخره ها، مثل بی اجزا که بی مثل اینکه کسی 5 تا گوسفند خرید، اگر به نسبت به یکیش قصبی بود نسبت به اون 4 تا معامله صحیحه دیگه، ممکنه بگید خیال تبعوض صفقه فرق پیدا میکنه، چرا؟ بخاطر اینکه بی انحلالی است، به خلاف اینکه اگه من رفتم یه ماشینی خریدم که فرض کنید اتاقش قصبی بود، نمیشه بگه این به نسبت به موتور ماشین درسته، چون من کلو خریدم، انحلالی نیست. اونجایی که انحلالی اسناد به وضع حقیقی میشه. البته مفهوم نباید پیدا کنه که من بقیه رو نخریدم ها، ولی این رو حقیقتا خریدم اشترا. لذا اعتراف بکنید
مجاز در کلمه است نه اسناد، یعنی اراده جزء و کله،
نه اراده جزء، اراده خود خمسه، اصلا چرا جزء و کل؟ میگم این که گفته میشه بعد مرش دراشه، کسی که خمس را بخرد، منتها خمس رو چجوری میخرن؟ معمولا وقتی میخوان خمس رو بخرن همراه با چهار پنجم دیگهش میخرن. اینجور نیست که معمولا، ممکنه هم از یه جای خمس افراز شده بعد از افراز میخرن، ولی نادره. معمولا معامله رو خمس به صورت مشاه بوده دیگه. لذا مرش دراشه من خمس، یعنی کسی خمس رو بخره سلام علیکم، در ضمن کل، در ضمن مرکب. این ظاهرش اینه
مربوط
به
غنیمت بود، این
خیلی هم
نادر نیست، یعنی
یه
پنجم ممکن بود این
بعد از افراز ممکن است کردم، ولی من معمولا اشتراع خمس خود خمس خالص نبوده. بلد میفهمید؟ لذا لااقل این اطلاق داره، چه اونجایی که خمس خالص رو بخره، چه اونجایی که خمس رو در ضمن کل بخره. میگه خمس رو نمیشه بخرید، چه به نحوه افراز شده چه افراز نشده باشه، در ضمن یک مال دیگری باشه. کسی که خمس رو معامله میکنه، چه خمس افراز شده چه خمس قبل از افراز، لم یعذره الله اشترا مال افراز. خب
شما نظرتون
تکلیفی
شد
ظاهرا هر دو میتونه باشه، اشکال نداره، ولی علل اصول در این موارد اشترا مال احلاله همون وضعیه، یعنی اشترا مال احلاله و شراعه، شراعش براش حلال نیست، عدم حلیت شرع هم ظاهرا عدم حلیت وضعیه مثل اهل الله و
دیران. اگه بعدا کشف شد پس
یعنی معامله باطله دیگه،
معامله باطل بوده
دیگه، معامله باطله، کسی که چیزی را بخرد. البته اگر وضعی هم نگیرید تکلیفی هم بگیرید باز دوباره لازمش بطلان معامله هست دا. اشترا مال اهل الله یعنی چی؟
در خرید که علم نباشه بعدا علم حاصل بشه بعد
از کردم معامله در صورت باطل فرق نمی کنه، تکلیفی هم باشه لازمش بطلان معامله است. این هم قبلا از کردم. بله نه وقت ببینید وقتی جوی شد طرف خیار تبعوض و سفته پیدا میکنه، کسی که مالی رو که اگه من نمیدونستم خیار تبعوض و سفته پیدا میکنم، مثل کسی آمد یه خونه ای که متعلق خمسه به من فروخ، منم نمیدونستم نسبت به خمس معامله باطل، من خیار تبعوض صفقه پیدا میکنم، ولی اگر میدونستم که داره مال خودش و غیره با هم میفروشه خیار تبعوض صفقه ندارم. نه فهمیدیم، مثل کسی پنج یه گله رو داره میفروشه، میدونم نصفش مال خودش نیست، بعد من نمیتونم بگم من نمیخوام اون نصف رو، چون من میدونستم که داره مال غیر و خودش رو با هم میفروشه. نه میفهمیم
به نحوه مشابه
چه اشکال داره
هر قسمتی که دست
میذاری؟ نه اب نداره، مثل این که شما از یه احد و شریکه این سهمشو میخرید، فرقش
با کلیه
فضل نه چیه؟ فقط فرقش اینه که شما ببینید در عینه، مثل این که شما از احد البراس سهمشو میخرید، چه اشکال داره؟
یعنی من جایی یکی از مشاهدین
کسی را بله من هم یکی از شرکا میشم، منتها اون شریک حق و شفعه داره. ببینید در مال شراکت اون کسی که اگر شریکی سهم خودش برو، اون یکی شریک حق شفعه داره و الا مال مشاور میشه به فروشی، چه اشکال داره؟ مال مشاور مثل کسی آدم از وراث مالشون رو میخره، یکی از وراث راضی نیست، آمده مال ارثی رو میفروشه، یکی از وراث راضی نمیشه، این به نحو مشاور شریک در مال دیگه. البته اونی که راضی نیست حقش رو فهم پیدا میکنه. بله دیگه، بله روشنه، چون خمس لذا فرق بوده، خمس این که بیع به خمس نسبت داده مال همینه، چون بقیهش که بیع خمس نیست که معذوره، چرا لم یعذره الله مال از صاحبش خریده، این یک پنجم از غیر صاحبش خریده هم لم یعذره الله براش حلال نبود، اشکال نداره قطعا اون بقیه ما بقیه بیع اشکال نداره. البته بعد که خرید بدون اذن امام نمیتونه درش تصرف کنه چون مال مشاه،
یعنی در واقع اینجا دو تا اشتراط هست، یه اشتراط حلال یعنی با یه اشتراط تو دو تا چیز کرده، یه اشتراط حلال کرده تو
چون انحلالیه دیگه،
اشتراط غیر حلال کرده که اون دومی رو خدا معذورش نمیتونه خدا توبیش.
ولی اگر کل و جز خرید اینجوری نیست، اگه باطل شد نسبت به کل معامله باطل میشه. این که میگم انحلالی نسبت داده میشه یعنی همین. اگه کسی رفت یه دوچرخ خرید به قول حضرت عالی، فرمونش قصبی بود، این کل معامله باطل نمیشه. بگیم معامله نسبت به چرخ و بدنش درسته، فرمونش باطله، چون انحلال به انحلال بردار نیست. عرفن نهایت میکنید، چون انحلال بردار نیست یه دونه معامله است، اما صحیح اما فاسد. یعنی در اون که انحلالیست میتونه نسبت به یه جز صحیح باشه نسبت به غیر جز صحیح.
دو حالت رو از من استفاده میکنم که بیانیه باشه بردیه.
نه نه از اون نیست، اون در هر صورت مبیع خمسه، چه تمام خمس چه بعض خمس، اما خمس رو خریدن دو جور اتفاق میفته.
اینه که من
بیانیه
باشم
که
کل
خمس، ولی خود خمس را خریدن چه کل خمس را چه بعدش، چجوری واقع میشه؟ بعد از افرازه یا نه قبل از افرازه؟ معمولا قبل از افرازه، نمیگم بعد از افراز نمیشه بخری ها. یک کسی سهم خمس رو جدا کرده و با حاکمم مثلا حالا دستگردون کرده، من میام مال ازش میخرم، بعد از اینکه معین شد میفروشه، منم میخرم با اینکه پس جدا کرده به عنوان خمس، من جایز نیست بخرم، من جایز نیست بفروشه دیگه. حالا ببینیم احکامی که از این رو بعد میشه استفاده کرد چیه.
فروع فقهی رو با قوانین به رساله وجود
عرض کنم. اولین مسئله که ازش میشه استفاده کرد که اصلا باب برای اون تأسیس شده، باب وجوب الخمس، فعل جمله وجوب الخمس استفاده میشه ازش، اما اینکه کجا خمس واجبه استفاده نمیشه. استفاده میشه خمس هست، ادایش هم واجبه، تصرف درش هم حرامه، این استفاده میشه. پس فعل جمله وجوب الخمس ازش استفاده میشه، اما اینکه متعلق خمس خصوص غنایم یا چند چیز دیگه هم هستن از این استفاده نمیشه. خمس مثلا به ارواح مکاسب تعلق میگیره یا نه، این روایتش دلالتی نداره برای اینکه به ارواح مکاسب خمس تعلق میگیره، ولی فعل جمله وجوب الخمس ازش استفاده میشه. ازا ذکرش در این باب غلط نیست، این اولین حکم. اما احکام دیگه ازش استفاده میشه که اون احکام خیلی واضح‌ترن، لذا به اون ابوابم تعلق داره.
شما فعل جمله قبول میکنید وجوب ازش
استفاده که چی؟ بله دیگه، منش تراشه هم من خمس نم یعذر الله، پس پیداست خمسی واجبه دیگه، ولی خمس واجب نبود که معنا نداشت بگیدم یعذر الله. چرا؟ پس خمس واجبه، ملک امام علیه السلام و ملک مستحقین خمسه و تصرف درش هم جایز نیست، خرید و فروشش هم حرام تکلیفی است.
و از اینکه تصرف جایز نیست شما شوری می‌رسیم که
میخوام بگم اگر خمسی واجب نبود اصلا جا داشت این فرمایش، پس فعل جمله خمسی واجبه دیگه. خمس فعل جمله واجبه، بعد از وجوب در مالی که از در مالی که خمس است نمیشه تصرف کنه.
مثلا ایشون منظورش اینه که این وجوب از این عبارت
از لوازم قهریه این عبارته، وقتی میگن تصرف در مال خمس جایز نیست و اگرم خرید و فروش کردید خرید و فروشون باطله، پیداست خمسی واجب است دیگه. بله اگر به اصطلاح خمس ملک به اصطلاح مستحقین خمس و صاحبان خمس نباشه که این وجهی نداره. پس فعل جمله خمسی هست، اون خمس هم ملک صاحبانشه، تصرف درش نافذ نیست و جایز هم نیست. اما مسئله دوم این است که اگر کسی خمس رو خرید این منتقل به اون میشه، ظاهرا از این روایت استفاده میشه دیگه. به خاطر اینکه از این روایت استفاده من اشترا شیئا من الخمس اشترا مال اهل له، ازش استفاده میشه، چیزی رو خریده که برایش حلال نیست، حالا یا تصرف درش حلال نیست یا باطله. و گفتیم اگر تصرفات درش شیئا بعد از خریدن حلال نباشه ملازمه با بطلان، پس من این مال خمس منتقل نمیشه به خرید و فروش. واضحه، این هم از روایت استفاده میشه، مالی که خمس است با خرید و فروش با معامله منتقل نمیشه. از همینجا میشه فهمید که شاید از این روایت بشه یه امر دیگری رو هم استفاده کرد که نه از باب قیاس، نمیخوایم قیاس کنیم، بگیم که انهو مفتفاهم از این روایت اینه که چرا نمیشود بخرید، چون مال غیره است، اشترا مال علم، چیزی که حلال نیست خریده. از این استفاده ممکنه کسی بکنه که پس بنابراین به خصوص اگر تصرفات ناظر به تصرفات باشه استفاده کنید که مطلق عرض کنم تصرفات ناقل جایز نیست، چه به صورت صلح باشه چه بی باشه و هبه باشه هدیه باشه، تصرفات ناقل جایز نیست، یعنی نافذ نیست و بعد از تصرف ناقل هم تصرف در این مال خمس حرام است، تصرفاتش جایز نیست. و حتی بالاتر از اون ممکن از این استفاده بشه که اصلا تصرف در مال خمس جایز نیست. فقط شرا موضوعیت نداره که ما بگیم اشترا شرایش جایز نیست ولی خوردنش جایزه مثلا. بلد فهمیدیم. یا مثلا سوار بر ماشینی بشید که خمس درش بهش تعلق گرفته جایزه ولی خریدنش جایز نیست. ظاهرا تصرفاتش جایز نیست از این رو باید استفاده بشه. از اینکه اشترا مالا یا هلوله چرا شراء جایز نیست نمی از رهلا چون چیزی رو خریده که تصرف درش برایش جایز نبوده. اینا از فهمیدین. یا حتی اگر گفتید چیزی رو خریده که شراء براش جایز نبوده. چرا جایز نبوده؟ چون ملک غیر بوده. چون تصرف در ملک غیره خرید و فروشش جایز نیست. پس بنابراین استفاده می شود که تصرفات دیگر هم چه ناقل باشه چه طرف تصرفاتی غیر ناقل مثل اینکه سوار مرکب میشه اینا جایز نیست. اینا حرف بدی نیست کسی.
یه هم وجود شما اثبات کردیم واقعا ما داریم با ارتکازاتی که با ارتکازه دیگر هم میفهمیم وجود بود. اگر نگه از حرمت تصرف چه وضعی باشه چه تکلیفی هیچ وقت ما وجود یه فعلی و برای کسی دیگه نمیفهمیم. یعنی واقعا ما بودیم و این روایت از این روایت ما وجوب یعنی از یه حرمت و از که آقا شما حرام است که مثلا یا نمیتوانید در این تصرف کنید یعنی که واجب است برسه که اینو پرداخت کنید
نمی که خمس جعل شده یک و ملک شخص دیگری است دو لذا شما حق تصرف ندارید به وقتی ملک او ادایش واجبه دیگه. این که فل جمله خمس تشریع شده و ملک صاحبانش هم هست نه همین که میگه نمیتوانید خمس را بخرید ازش استفاده میشه که خمس نه این که چرا نمیتونید بخرید چون مال صاحبان خمس دیگه
این وجوب داره
نه حالا وقتی چون مال صاحبان خمس پس خمسی جعل شده یک مال صاحبان خمس هم از بگونه که شما حق تصرف درش ندارید پس ادایش به اونا واجبه دیگه ملک مالکو باید بهش بدی منتها ادا معناش چیه بعد دارم تحویلش بدم یا رفع تصرف بکنم بگم بیاد بردارید بدید اون بحث دیگری است ولی بنابراین اینکه ادای خمس واجب است به معنی اینکه از مال دیگری باید تلعیت کرد و در اختیارش قرار داد که استفاده از کردم ابتدایانی رو باید در سرده بیان اون نیست ولی از لوازم اینکه مال خمس قابل معامله نیست این است که ملک غیر دیگه ملک غیر احکام ملک غیر رو داره دیگه پس بل جمله خمس تشریع شده تشریعش هم به نحوی است که ملک غیر پس ادایش واجب یه حکم مستحبی نیست اگه حکم مستحبی بود که مستحب به آدم مثل صدقه آدم مستحب به صدقه بده اینجور نبود که تصرف در مالی که مثلا آدم نیت کرده صدقه بده جایز نباشه این هم حکم ده حکم سومی که استفاده میشه از این رو باید استفاده میشود که منش در آشه امن الخمس لم یعذره الله استفاده می شود که اشتراع مال خمس یا اشتراع بالخمس هر کدوم معنا کردی این حرام است جایز نیست لم یعذره الله چون از کلمه لم یعذره الله معمولا در باب افعال غیر الزامی که حکم الزامی نداره به کار نمیره معذور نیست یعنی خدا متعال عذرشو نمیپذیره اگر خمس را بخره پیداست فعل حرامی انجام گرفته حالا این فعل حرام چیه؟ آیا فعل حرام این تصرف ناقل هست؟ اگر تصرف ناقل تصرف صحیحی بود ممکن بود بگید خود این تصرف هم حرامه یعنی اگر کسی این گفت به تو و اشتری تو واقعا نقل و انتقال صورت میگیره ممکنه بگید خود این تصرف هم تصرف در ملک غیره ممکنه از یک تصرفات اعتباری هست لذا میشه تصرف حرام ولی اگر استفاده کردیم لم اشترا مال هل و نه دلالت میکنه بر بطلان این معامله پس بنابراین حرمت تکلیفی نباید از ناحیه انشاء عقد باشه چون انشاء عقد انشاء نافذی نیست من اینجا بشینم پشت سر هم انشاء کنم خونه فلانی رو فروختن حرامه بعد میفهمم چون انشاء نافذی نیست تصرف در مال او به حساب نمیاد که بله اگه انشاء نافذ بود تصرف در مالش میشد میخوام بگیم انشاء تصرف نیست کسی داره مال خودش رو میفروشه داره تصرف میکنه در مال خودش لذا اگه فرض کنید بر کسی که مفلس هست کسی گفت حرام تصرف در مالش فروختنش هم حرام هم داره بفروشه نهت میفهمید پس تصرف در مال غیر اما از تصرفات انشایی و تصرفات حقیقی است نمیخوام بگیم تصرف انشایی در مال غیر جایزه ولی به شرطی که انشا نافذ باشه ولی اگر دلیل دارید که این انشا نافذ نیست و باطله دیگه این تصرفی که اثر شرعی نداره این دلیلی به حرمتش نه، حرمت تکلیفی چون تصرف نیست، یعنی نافذ باشه. بله، یعنی میگید من تصرف ناول میکنم در اعتبار خودم و بعدم اثر برش بار میکنم. حالا سوال، همین سوال این صورت فرض رو هم ببینید. پس نهایت بکنید ابتداعاً تصرف اگه تصرف ناول باشه ممکنه حرمت تکلیفی به خود این تصرف ناول تعلق بگیره، اما اگه تصرف ناقل نیست حرمت تکلیفی نسبت به او تعلق بگیره وجهی نداره، چون تصرف نیست.
حذف بود
تصرف در مالغه. بله تصرف در مالغه نیست که نشسته یه حرفی برای خودش جای انشاء میکنه،
اما اگر جدیه،
ولی اگر اثر برش، حالا بگید آیا اگه در عرف اثر برش مترتبه، کاری داره میکنه که مبدا تاثیر عرفیه ولو اینکه شارع امضاش نکرده، ولی فعلی رو انجام میده که عرفاً بر او اثر مترتب میکنن، بعید نیست اون رو هم شارع تحریم میکنه. اگه فعلی رو که عرف برش اثر مترتب میکنه ولو من اثر مترتب نمیکنم حق نداری انجام بدی، به خاطر اینکه این فعل مبدل مثلا تأثیر دیگران مصور هست. ولی ابتداعا به لحاظ شرعی ما بگیم شارع این فعل رو حرام میکنه، تصرفی که خودش غیر ناقل و نافذ میدونه، این خیلی
مثل این مال غیر رو به نحو فضولی معامله کنن.
بله
این تصرف
این حرامه. اگر اثر برش مترتب، همین رو میخوام بگم، ولی اگر نه اثری برش مترتب نیست، شارع اثر قرار گرفت هم اثر نمیبینه، من نشستم اینجا انشاء میکنم، کاخ سفید رو میفروشم، چکشم میگیرم با هم. بله بله، لذا ممکنه کسی که لم یعذره الله بر این اساس، یعنی تصرفاتش حرام،
مال دیگری رو من از طرف خودم بفروشم، این که اصلا معقوله
ابدن داده چکار داره؟ انشاء و قرائی نیست. نه انشاء دوست که میفروشه چیکار میکنه؟ مال غیر از طرف خودش میفروشه و مالکش میفروشه،
از طرف خودش خاصه دوست
میفروشه دیگه،
خودش میفروشه، اما این
میفروشه دیگه، اثر شرعی نداره. حالا که اثر شرعی نداره، انشاءش حرامه یا تصرفاتش حرامه؟ انشاء اگر گفته چون لم یعذره الله، قاصبی که مال رو میفروشه خدا متعال رو معذور قرار نداده، اینو گناه کرده، گناه کرده در انشاء عقد یا در این که در مال رو تصرف میکنه تحویل میده و اونم تصرف میکنه و تحویل میگیره. پس لم یعذره الله ناظر به تصرفات در عینه یا ناظر به انشاء معامله است؟ اگه انشاءی
که سرایت میکنه به تصرف، ببین
انشاء اگه اثر نداشته باشه، یعنی یه کار لغوی باشه، اثر مثلا اینکه اینجا نشسته کار کرمینو میفروشه،
الان ناخن یه ویلا مثلا ویلا رو میبره نشونه میره اونو میفروشه، یعنی فروختن پولش هم میگیره.
ممکنه کسی بگه که انشاءش حرام نیست، این تصرفی که مالو تحویل میده، مالو تحویل میده، نه تحویل نده که خب من مالو بفروشم مالو غیرو تحویل
بدم، بعدا هر طلبه گم خود کیلو گذاشته رو میز، خود طرف برمی‌داره میره،
فقط مال عرفیه، یعنی تحت تصرف من رفعیت ازش میکنم، این معنیش نه مال در اختیار قرار میدم، معنیش همینه دیگه، مالی که غصب کردم در اختیار قرار میدم دیگه، آدم ضامن وقتی غصب کرد، درسته؟ غصب نکرده،
فقط برگردوندش که به این
فروخته
به چند
تومن فروخت، چیکار کرده اون وقت؟ بعد تحویلم نداده،
ولی به
هر حال اگه پولی نگرفته تحویلم نداده حرام نیست، پس پول گرفتنش حرامه دیگه، این پول گرفتن حرامه، این که مال رو هم در اختیار او قرار بدی حرامه، ملکی به مال، ملکی که مالک اولی فروخته در اختیار حرامه، ولی اگه این کارو نمیکنه فقط نشسته انشاء میکنه، 20 نفر آمدن انشاء عقد میکنه،
بحث مخلوط به حرام
داره، عنایت کردیم. نمیخوام بگم مطلقاً تحریم این فعل اشکال، اگه یه غرضی بر تحریم مترتب باشه ممکنه همین فعلم تحریم کنن، ولی علل قاعده حرمتی که از باب حرمت تصرفه، در جایی که تصرف برای صدق نمی کنه جاری نمیشه.
آجا
نه فهمیدی
به علاقش صحیح نیست،
صحیح نیست و حالا انشاءش حرامه،
بله انشاءش حرامه دیگه، معامل صحیح
نیست، نه معامل تصرف
باده صحیح نیست، بعد
صحیح نیست انشاء صحیح نیست، اما خود انشاء کردن حرام نیست،
دوزره شروع کنیم به معامله کردن،
نه نه معامل یعنی مال طرف رو تحویل به دیگری بده، ماشین رو دزدیده،
خود لفظ انشاءش بعد
تصرفات، پس تصرفات هم میان انشاء،
انشاء بعد تصرف،
چرا؟
برای اینکه انشایی که هر بود تصرفات
انشاء، نه خب انشاء چرا حرام باشه؟
برای اینکه ببینید که مجازه که دوز شروع کنه به آنچه که خریده،
نه نه ببین انشاش از شارع شارع میفهمد هر چی انشاء کنی لغو است،
امضا نمیشه، بطلان حرمت وضعی داره. بعد از حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم داره، حرام است. من جنشستم یه انشاء میکنم بر خودم دیگه، تصرف در مال غیر نیست. حرمتی که از باب حرمت تصرف در مال غیره به صرف انشاء مترتب نمیشه. بله اگر یه قرض دیگه ای برای حرمت باشه، نه از باب تصرف در ملک غیر، از بابی که جسور میکنه دیگران رو تمهیدی، اون ممکنه حرم. اما از باب تصرف نیستا، من تصرف در ملک غیر نمیکنم. سند
بزنن اما نه تحقیق دارن نه تحقیق بگیرن.
من سوالم اینه سند زدن تصرف در مال غیره؟
تصرف هست
صرف انشاء؟
انشاء که هست سند هم داره.
اینا معلوم نیست نفس
این اینجا اوغلا اینا چیز نمیخوان مؤاخذه نمیخوان که سند زدی.
از چه بابی معامله میکنن؟ از بابی که میگن شما جسور کردی، اغوا کردی دیگران رو، ملکی که مال تو نبوده بود. ول نه از با نه نه اغوا به اینه که همین که سند زده مقدمه این است که او رو تصرف میکنه، ادعای مالکیت کرده. از این باب بلا این که من نشستم تو محضر انشاء کردم،
از باب اغوا یه مؤاخذه میکنن همین باب، نه از باب
نظرم این از باب ارشاد.
مثلا هم
ارشاد
دوتا
نه 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 ببین از کنم ممکنه از یه باب دیگری از باب این تصرف در مال غیر نیست، ممکنه مقدمه یه تصرف بشه دیگران رو فریب بدید
ادعای
از نه از باب تصرف. لذا اگر از باب غصب و تصرف در مال غیر باشه حرام نمیشه، ولی عنوان دیگه
بده چون من میمونه که مصداق انشا حرام
اب نداره. اصلا مگه کسی نمیگه انشا محال حرام باشه که میخواد به اشکال نداره انشا حرام کنه.
مثلا میگه حرمت دیگه اصلا دور در باب تکلیف
نداره، نه
انشا حرام
نه ببینید اشکال نداره که انشا حرام بشه، ولی اگر حرمت از باب تصرف در ملک غیره شامل اینجور تصرفات نمیشه. بنات فهمودین اگر از باب تصرف باشه ها، من اینجا نشستم میگم کتاب آقا رو فروختم بسم الله و به خودم فروختم، بله مثلا به تو کتاب خدانه رو به خودم به یه درهم درهمشم به خودم هدیه کردم، این حرام آقا؟
از باب تجربه حرام
نه تجری نیست، شوشار امضاش نکرده دیگه. من نمیچاری
تخیلیه برای خودش خرید و فروخت
همین دیگه. ولی اگر یه اثر دیگه برش مترتب بشه به اعتبار اون اثر شاره ممکن تحریم بکنه، ولی اگر حرمت صرفا از باب تصرف در ملک غیر، این تصرف در ملک غیر نیست که اینجا اگر حرمت از باب تصرف استرا مال هلاله این تصرف در مال غیر داره میکنه.
اگر این حرمت وضعی داره یعنی موردی که خودش فرض صرف انشاء و ابراز اون انشاء این رو ما میگیم حرومه، وقتی میگیم حرمت میخوره به وضعی
حرمت وضعی یعنی باطل است انشاء، حرمت وضعی یعنی الانشاء باطل و اثر نداره. مثل حرم الربا، حرم الربا یعنی بیع ربوی باطله، درست؟ ممکنه اون البته اون حرمت تکلیفی هم باشه، ولی اگه کسی گفت این روایت منشتر باشه ام من القص لم يعذر الله، کار حرامی انجام داد. این کار حرام چیه؟ اشترا مال هلله، چیزی رو که براش حلال نبوده شرایش یا تصرفش خریده. این سوال اینه که این حرمت به چی تعلق میگیره؟ به اون تصرفات. از این باب میگه که لم يعذر الله، یعنی اگر چون روایت دیگه لم يعذر در روایت دلیل خاص داریم که اصلا انشاءش هم حرامه، اون بحث دیگری است. ببینید مثلا در خمرم ممکنه کسی بگه اصلا انشاءی بشن بگه حرامه، خواستن بگن اصلا طرف خمر نرید، اون کسی هم که انشاءی بهی میکنه معصیت داره میکنه، ممکنه اونجا موارد خاص بگیم. ولی این روایت فقط کسی که چیز خمس را بخرد خدا متعال رو معذور نمیدارن، یعنی معاقب. این عقاب مال چیه؟ مال انشاءه یا مال تصرفات؟ ظاهرا مال تصرفاته، چون اونی که تعلیل است اشترا مال یا هلله چون تصرف در مال غیر داره میکنه دیگه. خب نفس انشاء که تصرف نیست، ارزمی نیست که نمیشود حرمت به انشاء تعلق بگیره. این حرمتی که از باب تصرفه، از باب اشترا مال غیره، این ظهورش در حرمت تصرفاته نه حرمت انشاء.
ظاهرش که حرمت خود اشتراه، ظاهرش اینه. ما برای که مثلا چیزی داریم میخواییم از این
چرا؟ به خاطر اینکه تعلیلی که شده اینه که علت حرمت رو تصرف در مال غیر قرار داده، به این تصرف نیست.
حالا بعید مثلا اینجا
چون این قرینه میشه دیگه که لم یعذر الله به خاطر تصرفات، نه به خاطر صرف انشاء. بعید نیست
این به خاطر تعظیم خمس انشاء
شما رو مثلا اون رو آخه با تعلیل نمیسازه اشتر مال الله.
مال
الله
چی؟ شما گفتین تصرفش اشتر مال الله اشتراعش، اگه
اشتراش
کنی که
میره اشتراح و حرمت وضعی میگیرید یا تکلیفی؟ اگر به اشتراح
حرمت وضعی
حرمت وضعی یعنی باطل است، اشتراح چیزی را که باطل است. لذا خدا او رو معذور نمیداره در تصرفات. اگر حرمت تکلیفی هم گرفتید، اشترا چیزی را که شرایش حرام است تکلیفا. شرا حرام است تکلیفا یعنی چی؟ اصلا حرمت شرا تکلیفی رو این حرمت است تصرفات. اصلا خود شرا اگر به حرمت تکلیفی هم بزنید، حرمت تکلیفی به تصرفات تعلق بگیره. ظاهرش ایناست. در معامله اگه حرمت تکلیفی گفتن داره، ظاهرش اینه که به تصرفات، نه صرف انشاء. نمیخوام بگم متصور نیستا، قرینه خاص میخواد که نفس انشاء بگن حرامه. معمولا تصرفات.
بله. مایه لا تقرب مال الیتیم. اینجا مال الیتیم اونو بس رو اتقربش اینو
بهم دست کنید. لا تقرب تصرف نکنید. من لا تقرب مال الیتیم. حالا شما اینجا الان نشستید، بسم الله الرحمن الرحیم. من مال فلان یتیم را انشاء تملک کردم، فروختم، خریدم.
اینا که
ببینید فضله. اگه جدی بگید بعد موقع باشه. وقتی معامله که اثر نداره عدل دیگه.
راست میگه ماهیت انشاء رو چی بدیم؟ نمیدونم. خدا اینکه ماهیت انشاء رو چی بدیم؟ اصلا نداره. ماهیت انشاء یه وقتی شما فقط یه اعتبار صرف میدونید، یه وقتی تنظیری از عالم واقع میدونید. وقتی
تنظیر
از عالم واقع دیدید و اثرات
مترتب کردید، اگر از ببینید، نمیگم انشا اگر اثری برش مترتب بود به لحاظ اون آثار حرام نیست. مثل اینکه وقتی انشا میکنید این انشا اقوای دیگریست، وقتی انشا میکنید این موجه میشود اینا رو گرم، ولی خود این انشا هر چی بدونید که اون فرق نمیکنه.
نه، ماهیت انشا رو باید بدونید.
وجود تنظیری واقع اگر اعتباری شد،
تنظیری واقع بدونید یعنی همون واقع،
ولی فقط من تو عالم اعتبار
کرده خود انشا حرام.
نه، تو عالم اعتبار
یعنی شما این حق رو در حقیقت شارع میگه این حق رو من بهت ندادم که واقع من رو، واقعی که در عالم خارج داری
تنظیر
کنی، عالم اعتبار تنظیرش کنی.
چرا نمیگم اشکال داره، میشه این رو حرام کرد، کما اینکه در روا این کارو حرام کردن، اما اگر از باب حرمت تصرف در مالی که مال غیر باشه شامل این نمیشه، چون تصرف در مال غیر نیست.
چه بود؟ نه، من میخوام اینجوری بگم، شما آخه میگید تصرف در مال غیر، آیا این تصرف شما وقتی اعتبار میکنید
تصرفه؟
شما آخه اعتبار دارید، همش اعتبار دارید، چیز فقط بخشید انشاء دارید، چیز اعتباری میدونید، اعتباری صرف انگار میدونید. اگر کسی اومد گفت اعتبار انشاء اعتبار در حقیقت واقع منتها تنزیل شده شه، شما چجوری میتونید واقع رو
نمیکنه؟
نه، چجوری چرا دیگه آقا فرق میکنه؟ اینجوری
اگر
اعتبار صرف باشه شما میگید آقا من اینجا
تنزیلم اینو اعتباره، اونا هر
باقی اعتباره، ولی اگر نه، اگه گفتید نه من دارم کافی ترمین، وقت میگید وقتی با اراد با اراده جدی دارید میگید مثلا من دارم فلان جا رو دارم میفروشم،
خب چی میشه؟
شما در حقیقت اومدید یه در حقیقت میخواد این کار انجام بدید،
میخوام یه ملکیت اعتباری درست
کنید کنید بیارید
تو عالم نداره، میخوام بیام
اگر چیز واقعی،
میخوام تو عالم اعتبار خودم، یعنی میخوام تو عالم اعتبار خودم یا تو عالم اعتبار عقلا دست ببرم، بگم من در عالم اعتبار عقلا کاخ سفید دارم ملک خودم کردن. حرامه.
سوال اینه که این اعتبار شما چی میدونید؟
هر چی بدونم. ببینید اگر ببینید انشاء تنزیل در واقع اعتباره.
مراتب یک چیز
من که نمیخوام بگم تنزیل در واقع اعتباره، تنزیل در واقع اعتبار که تصرف نیست که. ببینید حرمت اگر کسی انشاء رو اعتباری دونست بین انها اعتبار فرقی نمی کنه،
در حقیقت حق از شما گرفته شده. شارع وقتی به شما میگه شما حق تصرف در مال غیر رو ندارید، در حقیقت همین حق رو میاره می چون با انشاء خودتون میکشونید میارید تو عالم اعتبار. این حق از شما گرفته،
یعنی اما ببینید اگر شارع جایی گفت شما حق ندارید در مال غیر تصرف کنید، اما از تصرف اعتباری و حقیقی ما که اشکال نمی کنیم، بگیم تصرف اعتباری هم جایز نیست، اما اگر کسی گفت تصرف در مال غیر حق ندارید بکنید، شامل تصرف اعتباری هم میشه، تصرف اعتباری که اثر نداره.
من اسمی رو گفت انشاء نوعی کشاندن واقعیت حقیقی به عالم اعتبار
باشه، تو عالم اعتبار تنزیل دیگه، بازم اعتباره، اعتباره. ببینید شما اگر
میخواید لوازمی برای خودش دارید،
نه
شما میگی مثلا
چه لوازمی دارید تو عالم خیال من
سلاتون
نداره، یعنی ببینید یه بار شما میگید آقا
نه
یه عرض کردم اشکال نداره که تنزیل کردم که دم تنزیل که اثر نداره.
آیا تنزیل آیا حق تنزیل داری؟
چه اشکال داره؟
نه شارع آیا حق تنزیل به شما داده؟
چرا نده؟ ببینید میگم شارع میتونه حق، ببینید من میگم شارع میتونه حق تنزیل را برداره، اما با چه لسانی؟ اگر گفت تصرف در مال غیر حرام است، تصرف تنزیلی هم برمی‌داره یا نه؟ اینکه شارع میتونه تنزیل رو حرام کنه که اشکار نداره، شارع میتونه بگه این کار نکن، مثل بیع ربا اصلا حق نداری بیع ربوی رو انشاء بکنی، چه اشکال داره؟ بیع خمر انشاءش هم بدون اجازه نمیدن. اینکه شارع تنزیل رو حرام بکنه که اشکال نداره، حتی اعتبار ساده تر از تنزیل هم میتونه حرام بکنه. ما با چه لسانی؟ لسانی که میگه مال غیر را حق نداری درش تصرف کنی، شامل انشاءات هم میشه؟ انشاءات بلا اثر یا نه؟ این محل بحثه. بله، از راه دیگر بگید انشاء خودش اثر داره، درسته انشاءات هست، من که الان میگم به تو قبل تو تصرف نمی کنم، ولی دیگران را اقوا میکنم، موجب میشه دیگری بره تصرف کنه در مال غیر، احساس کنه ملک خود من، من بر خود مالکانه که میکنم، دیگری میره تصرف میکنه، از این باب ممکنه حرام باشه، ولی از باب اینکه نفس خود این انشاء تصرف در ملک غیر است، میگم چه تصرفی؟ مگر شما انشاء را از اعتبار بودن اصلا بیاندازید، بگید انشاء اعتبار نیست، انشاء فعل حقیقی است، اثر حقیقی هم داره، اثر حقیقیش تصرفه، منتها تصرف با واسطه است، این سخن دیگری است.
طواف بالبیت امر به وضو کرده؟
بله.
شارع در طواف بالبیت امر به وضو کرده اینجا؟ نکرده. ولی از کجا شما وقتی میگه از طواف صلاتون تنزیل میده طواف به صلات، شما میگید آثار اون طواف رو بعد در حقیقت این تنزیل شارع در حقیقت بار میکنه.
شارع اگر تنزیل بده،
اگر ماهیت انشاء تنزیل واقعیت باشه، شارع اومده برای اون واقعیت ترتیب اثر و اون واقعیت رو حرام دونسته، شما به واسطه این اعتبارتون این انشاءتون که نوعی تنزیله، در حقیقت باید اینم در حقیقت خود رفته انشاء
نشده. یه بار خود شارع تنزیل میکنه قبول دارم، شارع تنزیل میکنه، تنزیل شارع نسبت به دلیل خودش حاکمه.
ببینید شارع نمیاد بیو تعریف کنه که ببینید شارع بالاخره ما پس اینو از کجا آوردیم؟
ببینید شارع
اصلا به انشای ماهیت دینی و شرعی میدیم از کجا آوردیم؟
ببینید خلط داره میشه این بحث حکومت اینجا.
ببینید
بحثتون بحث خیلی خوبیه و اونی که میخواد بگید از ادله برد حکومت استفاده کنید، بگید چطور شارع وقتی شی رو وجود تنزیلی براش درست میکنه، شما میگید ناظر به ادله است، ادله رو توسعه میده، وقتی میفهمد از طواف و بیت صلاتون، شما میگید پس از این استفاده میشود که طواف هم وضو میخواد، چرا؟ چون صلاتون. این تنزیل خود شارعه. اگر شارع شی را تنزیل موضوع و حکمی کرد، اون حکم به این شی تصریف پیدا میکنه. این غیر از اینه که اگر شارع تصرف را حرام کرد، منم که دارم توسعه اعتباری میدم، شارع میگه من حرامه. در موارد توسعه خودش خود تصرف بدن، در موارد توسعه من. عنایت میفرمایید تماشایشون چیه؟ میگن همینطوری که شارع اگر یه وجود تنزیلی برای موضوع حکم خودش درست کرد، حکم به این موضوع وجود تنزیلی هم تصرف پیدا میکنه، شما هم اگه برای موضوع حکم شارع وجود تنزیلی درست کردید، حکم شاملش میشه. چه دلیل؟ اگه خود شارع وجود تنزیلی درست کنه، بله من وجود تنزیلی درست کنم، چرا؟ یعنی وقتی شارع فرض کنید اگر شارع گفت تصرف در مال غیر حرام است، بگید من دارم تصرف تنزیلی میکنم،
سوال
تصرف تنزیلی
انشاء حرامه یا نیست؟
نه حرام.
بگید انشاء حرامه، اون رو موضوع یه حکم شرعی قرار میدید، یعنی بالاخره برای انشاء در حقیقت دارید چیز شرعی دارید درست میکنید. اینجا هم که ما اینی که شما اینو بیایید بگید اصل انشاء میتونه متعلق به حکم در شارع باشه، اما انشاء چطور درست کردید؟ وقتی یک کسی میاد انشاء قرار،
اگر شارع اینجوری میگه فرمایید شما درست
میگید،
ببینید نه ببینید اگر شارع اینجوری میفرمود، نه ببینید نه ببینید لازم نیست، میگم اگه شارع اینجوری میفرمود تصرف در مال غیر حرام، اون یک بعد میفرمود الانشاء و تصرف اون حرام، ما میگفتیم پس حرام، ولی شعار که اینجوری نفهمونده، شعار رو در مال غیر تصرف نکن، منم نشستم میگم که انشاء میکنم ملکیت خانه غیر رو بگیرم، اینم میگیره، چرا میگیره؟ شعار خودش اگه موضوعش رو توسعه میداد من قبول میکردم، تصرف در اکل مال دیگران حرام است، میگفت الانشاء و اکل، میگفتم پس احکام اکل مال است، شعار که این کارو نکرده، شعار فرموده تصرف در مال غیر حرام است، شما بخواد بگید انشاء هم تصرف کن، میگم انشاء تصرف کن شرعا یا عرفا، اگه تصرف شهری باشه قبول دارم، عرفی باشه نه، تصرف تصرف عرفی هم باشه همینطور.